محمد. رسول گرامی اسلام با دارا بودن چنین ویژگی هاست که خداوند نامش را پرآوازه نمود و از همگان می خواهد که در کنار او و همراه با فرشتگان الهی بر او سلام و درود بفرستند. در آیه 56 سوره احزاب آمده است: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
خوش آمدی برادر سلمان، به من افتخار بخشیدی.
زنده باشی برادر، مقداری خرما میخواستم.
بروی چشم، بروی چشم. البته میتوانم از شما قبل از اینکه خرما بدهم خواهشی داشته باشم؟
خواهش؟ چه خواهش برادر؟
گوش کنید، من خود دیدم و نیز شنیدم که رسول الله شما را بسیار دوست میدارد و شما هم بیشتر روز را با ایشان میگذرانید، که البته توفیقی است که برای هر کسی میسر نمی شود. خود را می گویم، چرا که این حجره باید باز باشد تا چرخ روزگارم بچرخد.
درست است.
می شود از رسول الله سخنی حکیمانه، داستانی در خور توجه نقل کنید که آویزه گوشم باشد؟
باشد، اما نخست سوالی دارم. به من بگو که نسبت به اقامه نماز چگونه ای؟ آیا تا به حال طوری شده است که نمازت به تأخیر بیفتد یا خدای نکرده قضا شود؟
راستش برادر، پیش آمده است. چرا این سوال را پرسیدی؟
اگر چنین است، طبق فرمایش رسول خدا خودت کاری کردی که گناهانت دیرتر آمرزیده شود.
چطور برادر؟
روزی در محضر پیامبر خدا که درود خداوند بر ایشان باد، در زیر سایه درختی به سر می برد.
خب
ایشان شاخی از آن درخت را گرفت و آن را تکان داد، برگ‌های آن درخت ریخت.
حتما رسول الله منظوری داشتند.
رسول خدا رو به حاضران کرده و فرمودند که آیا از من نمی‌پرسید این چه کاری بود که کردم؟ من گفتم که ای رسول خدا، علت این کار را به ما خبر بدهید. ایشان فرمودند: همانا بنده مسلمان هرگاه به نمازی ایستاد گناهان او می‌ریزد، همان گونه که برگ‌های این درخت می‌ریزد.
سپاسگزارم برادر، زین پس با خود عهد می‌بندم که هیچ سستی در اقامه نماز نکنم.
ان شاء الله.
همینک خرمایی که خواستید برایتان می‌آورم.
سپاسگزارم.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان، دولت‌ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه های روایت همدلی رو میخواییم که تقدیمتان بکنیم، به یه امید که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت ناصر فرخاد، شاعر افغانستانی، با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان مهاجر در سالن اجتماعات حسینیه هراتی‌ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام اسلامی از پژوهشگران علوم دینی با اشاره به اهمیت هنر شعر در انتقال احساسات و مفاهیم عمیق برای نسل امروز گفت: گاهی یک بیت شعر میتونه از هزاران کلمه سخنرانی تأثیرگذارتر باشه. شعر زبان دل است و میتونه با عمق و زیبایی خودش روح انسان را جلا بده. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
مراسم نخستین سالگرد شاعر افغانستانی ناصر فرخاد با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان مهاجر افغانستانی در سالن اجتماعات حسینیه هراتی‌ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام اسلامی از پژوهشگران علوم دینی با اشاره به اهمیت هنر شعر در انتقال احساسات و مفاهیم عمیق برای نسل امروز گفت: گاه یک بیت شعر میتواند از هزاران کلمه سخنرانی تأثیرگذارتر باشد. شعر زبان دل است و میتواند با عمق و زیبایی خود روح انسان را جلا دهد. زنده یاد ناصر فرخاد، فرزند علی اصغر، شاعر افغانستانی ساکن در مشهد، زاده سال 1333 خورشیدی در شهر هرات بود. وی تحصیلات خود را تا دریافت دیپلم در دبیرستان جامعه حرفی در هرات ادامه داد و با تجاوز شوروی به افغانستان به ایران مهاجرت کرد و به فعالیت ادبی و فرهنگی روی آورد و میتوان او را از شاعر نسل اول مهاجرت به حساب آورد. وی که سالها در بستر بیماری بود و بر اثر سکته مغزی مقداری از توانایی‌های جسمی و تکلم خود را از دست داده بود، در 11 حمل 1403 درگذشت و در مشهد به خاک سپرده شد. مجموعه شعر افسانه ناخوانده و ساغر شکسته از کارهای منتشر شده این شاعر است. محمد کاظم کاظمی، شاعر پرآوازه افغانستانی، در این مراسم با اشاره به کارنامه ادبی ناصر فرخاد گفت: فرخاد از شاعران نسل اول مهاجرت در ایران بود که سرودن را در افغانستان آغاز کرد و وقتی به ایران مهاجر شد، حضور پررنگی در عرصه‌های ادبی در زمان خود داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار منتشر شده فرخاد اشاره کرد و گفت:
مرحوم فرخاد مجموعه شعرهای از او منتشر شد، یک مجموعه به نام افسانه ناخوانده در سال 96 به همت خانواده فاضل و علاقمند به ادبیات ایشان، و کتاب دیگر با عنوان ساغر شکسته پارسال منتشر شد که این کتاب دوم البته مدتی بعد از درگذشت ایشان در واقع به انتشار رسید، منتها مراسم با شکوهی به همت خانواده ایشان در رونمایی این کتاب برگزار شد و پوشش و بازتاب خبری وسیعی هم پیدا کرد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود نقش شاعران را در بیداری و رشد فکری جامعه مؤثر دانست و افزود:
ما امروز بسیاری از افراد را می‌بینیم که به واسطه شاعران سرزمین ما، به واسطه شعری که از سرزمین ما شنیده میشه، نسبت به این کشور علاقمند میشن، نسبت به این کشور و مردم او نگاه بهتری دارن و اینها همه جزء اثرات و توابع این موضوع هست.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
فاطمیون در تاریخ ایران ماندگار شدند. شرح روایت‌های اونا برای روزگار جدید زندگی ما عبرت‌آموز است. شهید سید احمد حسینی یکی از عاشقان حرم حضرت زینب سلام الله علیها بود که بی سر و دیدار مولاش شتافت. از وی به عنوان اولین شهید بی سر مدافع حرم یاد میشه. شهید سید احمد حسینی در سحرگاه 18 حمل سال 1393 هجری خورشیدی در لازقیه سوریه به شهادت رسید. زینب حسینی همسر شهید توضیحات بسیار جالب و شنیدنی داره از زندگی و نحوه اعزام و شهادت همسرش. با ما همراه باشید.
هی تو ذهنم مرور میکردم با خودم فکر میکردم مثلا اگه واقعا اگه تو واقع عاشورا باشیم من همچین کاری میکردم، مثلا اجازه میدادم یا مثل کسایی بودم که شوهرمو توی خونه قایم میکردم و نمیذاشتم بره جنگ. خیلی با خودم کلنجا رفتم. بعد مثلا میگفتم ما از خانواده ساداتیم، خب بالاخره وظیفه‌مون نسبت به بقیه سنگین تر باشه. حتی خیلی خیلی فکر میکردم، خیلی کلنجا رفتم با خودم. تای تاش به احمد میگفتم تو مگه نمیگفتی من دوست داری؟ تو مگه 5-6 سال نیومدی رفتی مثلا با بابام چیز که هی میگفتم. گفتش که آره من تو رو خیلی دوست دارم، هنوزم میگم من تو رو خیلی دوست دارم ولی حضرت زینب رو خیلی بیشتر دوست دارم. اینجوری بهم گفت دیگه. اینجا دیگه تای تایش بود دیگه. دو سه روز مونده بود به گفت 26 اعزام دارن. اینجوری بهم گفت، گفت اگه راضی شدی خودت وسایلمو جمع کن برام. تقریبا 2-3 مونده بود، گفتم احمد من راضیم. بعدش دست لباس نو خریدم، اونم پوشید و بعد دیگه خودکار گذاشتم. یه دونه قرآن که دوره نامزد خودش برام خریده بود اونو گذاشتم. یه سجاده کوچیک گذاشتم. ساعتی که خودم براش خریده بودم روز مرگ، گفتم اینو باید دستت کنی. یکی دو تا انگشتر حالا. دیگه هیچی، موهاشم خودم شونه کردم. گفت الان که نمیرم که، حالا یه روز دو روز مونده. بعد اومدیم بیرون حرم، پشت حرم گفتم من میام طرف دادتم. گفت نمیشه زینب، گفتن کس رو نیارید. بعد فضل مردون از همه مردن نشستم، یه نیم ساعت توی حرم نشستم. بعد گوشیش زنگ خورد، دیدم صدای گوشی احمده، گذاشت تو کیف من. گفتم چرا گوشی تو نبردی؟ از یه گوشی دیگه زنگ زده. گفت اجازه نداریم ببر. گفت من 72 دارم میرم، تا 12 نمیتونم به زنگ بزنم، گوشیم هم که اجازه نمیدارم ببرم. بعد اینکه زینب بعد از من قراره خیلی حرف بشنوی. گفت خیلی میان بهت میگن چرا اجازه دادی بره، تو میتونستی قانعش کنی نره. گفت خیلی میان بهت میگن آره احمد به خاطر پول رفته، به خاطر اقامت رفته، به خاطر هزار تا چیز دیگه میگن. گفت خیلی حرفای دیگه قراره بشنوی. بعد گفت اینا یه طرف. گفت زینب شاید من دیگه برنگردم، شاید من شهید بشم، شاید اسیر بشم، شاید معلوم نیست مفقود الاثر بشم، شاید سالها انتظار بکشی. گفت برای همه چی خودتو آماده کن. گفت زینب دل بکن دیگه، گفت سعی کن دل بکنی. گفت ولی به چند تا قول میدم. گفت به همون حضرت معصوم قسم، گفت تو اون دنیا شفاعتتو میکنم. بعد ته تهش گفت که من زینب من خودم رو تو واقعه عاشورا دیدم، خواب دیدم و خودم توی واقعه عاشورا دیدم و باید برم. خیلی اصرار کردم، فقط همینقدر بهم گفت. گفتش که قول بده که اگه من شهید شدم، گفت مثل زن وهب، مثل مادر وهب، مثل اونا محکم باشه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالهایتان و پیشنهادهایتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونید به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت پیگیری جدی توافق‌های همکاری تهران و کابل جهت تسهیل بازگشت تدریجی اتباع افغانستانی و مشارکت اونا در سازندگی کشور خودشان تاکید کرد. علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان و برنامه‌ها و دستاوردهای سفارت ایران در کابل در این زمینه را تشریح کرد. سید عباس عراقچی در این دیدار با اهمیت روابط دو کشور مسلمان و همسایه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد. وی پیگیری جدی توافق‌های فیما بین از جمله تفاهم‌های صورت گرفته برای همکاری دو کشور در زمینه تسهیل بازگشت تدریجی اتباع افغانستان و مشارکت اونا در سازندگی کشور خودشان را ضروری دانست. در این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سفر علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و تهران و دیدار با سید عباس عراقچی و موضوعات مطرح شده پیرامون مبحث مهاجرین افغانستانی ساکن ایران گفت:
برنامه سفر متمرکز بوده بر موضوعاتی که در ارتباط بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان وجود داره. موضوع مهاجرین اشاره کردید، یکی از اونهاست. بحث آب، بحث امنیت عمده مواردی است که در این گفتگوها مطرح شده. در مورد موضوع مهاجرین نهادهای زیرفت جمهوری اسلامی ایران کاملا به صورت هماهنگ در جهت قانونمند کردن و سامان دادن به حضور اتباع خارجی در ایران عمل می کنند. مهاجرین افغانستان به عنوان مهمانان مردم ایران در این پنج دهه از همه امکانات در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و مردم ایران ازش برخوردار بودند. نکته ما و مراجع زیربط ما در مبحث ساماندهی به موضوع مهاجرت این است که مهاجرت باید به صورت قانونی و قانونمند باشه. این چیزی است که همه کشورها، همه دولت‌ها نسبت بهش نظر صریح دارند و ما هم در راستای همین قانونمند کردن و اطمینان از رفت و آمد و مراودات قانونی حرکت می‌کنیم.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در کشور را 6,100,000 نفر اعلام کرد. نادر یار احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر در دسته افراد سرشماری شده هستند. یا رحمتی با اشاره به ای که سال گذشته بیش از 1,000,000 نفر از اتباع غیر مجاز از ایران طرد شدن اظهار کرد 40% از این تعداد به صورت خود معرف و داوطلبان از کشور خارج شده و به افغانستان بازگشتند که در این راستا از اقدامات سختگیرانه پلیس تشکر می‌کنیم. و با بیان ای که برای طرد افراد غیر مجاز که عمده اونا هم زن و کودک هستند با احتیاط بیشتری اقدامات لازم صورت میگیره گفت بسیاری از اتباع خارجی فاقد مدرک نه تنها هنجار شکن نیستند بلکه در ایران مشغول به کار میباشند، اما چون غیر مجاز تلقی میشن باید به کشورهای خودشان بازگردند. یا رحمدی ادامه داد درخواست ایران بازگشت اتباع افغانستانی غیر مجاز به کشورشان است، هرچند که در این سالها برخورد ما با اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی همچون مهمان بوده و پذیرای اونا در کشورمان بوده ایم. یا رحمدی در ادامه گفت هر کس غیر قانونی وارد کشور شود خطا کرده، اما قانون مشخص کرده که در اولین فرصت باید خودش را به مقامات قانونی معرفی کنه و از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنم.
حتی اگر کسی غیر قانونی وارد کشور ما می شود خطا کرده است، اما قانون براش مشخص کرده که در اولین فرصت باید خودش رو مقامات قانونی معرفی بکنه و از اونجا می تواند از تسهیلاتی که ما کوتاه مدت یا دراز مدت در اختیارش قرار می دیم استفاده کنه. مرکز امور اتباع سیاست گذاری در خصوص اتباع خارجی است که به کشور ما وارد می شوند. ما امروز علی رغم اینکه میخوان تبلیغ کنن ما رابطمون با دنیا قطع شده، شما میبینید بسیاری از توریست‌ها به کشور ما سفر میکنن، حتی اون تصوری رو که براشون ایجاد کردن تعجب میکنن. من این موقعی که در اصفهان مسئولیت داشتم، یادم نمیره در سال 1396 ما رکورد زدیم، رکورد تاریخی که اون توریست‌ها به کشور ما وارد شدن و اتفاقا براشون مهم بود که جاذبه های ایران ببینن و جاذبه های فرهنگی رو. پس ببینید ما برنامه ریزی داریم میکنیم و در ادامه اون برنامه ریزی امروز اگر معضلاتی وجود داره فکر میکنیم توانمندی داریم که اونها رو به راحتی بتوانیم حل بکنیم. ما از اداره کل اتباع در سالهای گذشته شروع کردیم، طی 3 سال گذشته سازمان ملی مهاجرت شکل گرفت، اما چون مصوبه قانونی مجلس رو نداشت ما مرکز امور اتباع رو براش مصوبه گرفتیم و خوشبختانه امروز لایحه اون مجلس رفته و منتظریم با تصویبی که میشه سازمان ملی مهاجرت شکل بگیره که بتوانیم در اونجا به صورت متمرکز نیازهایی رو که مردم ما در ارتباط با اتباع خارجی دارن و نیازهایی رو که اتباع خارجی فکر میکنن در ایران براشون فراهم میشه اینها رو تامین بکنیم.
وی در ادامه گفت برای سرویس دهی با مهاجرین قانونی باید افراد غیر قانونی از کشور خارج شوند.
اگر ما میخواهیم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها، با خیلی از کشورها که لغو روادید هستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن، بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما اینقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. این کاری هست که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیری می‌کنیم.
دکتر احمدی همچنین با اشاره به اتباع اداره برگه سرشماری گفت برگه سرشماری اتباع خارجی به عنوان مدرک قانونی اقامت و تابعیت محسوب نمی‌شه و اتباع باید برای قانونی شدن حضور خودشان در ایران برگه سرشماری خودشان به مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی تحویل بدن تا در صورت احراز شرایط به اونا کارت اقامت 1 ساله داده شود.
ما 30/12/1403 تمام این برگه‌های سرشماری رو باطل اعلام کردیم و در سایت وزارت کشور که بارگذاری شد اعلام کردیم چه کسانی میتوانن برگه سرشماریشون رو به یک کارت 1 ساله اقامتی تبدیل بکنن که 6 گروه هستن و این 6 گروه رو در سایتمون بارگذاری کردیم و اونها میتوانن بیان این برگه سرشماری رو تبدیل بکنن به یک کارت اقامتی 1 ساله و اون کارت اقامتی 1 ساله هم بستگی به شرایط اون افراد داره. اگر ما نیاز داشته باشیم، اگر رفتار اونها منطبق بر قانون باشد، امکان تمدیدش وجود داره، وگرنه این تصوری که وقتی به یک کسی یک برگه ای میدهیم و تصور میکنه که تابعیت گرفته، یک تصور اشتباهی است که در ذهن بعضیا ایجاد شده و من اعلام میکنم ما دیگر امروز عنوانی با عنوان برگه سرشماری به عنوان یک هویت قانونی در کشورمون نداریم.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
در این پادکست به چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنن درست است ولی نیست. در ادامه و در این قسمت و قسمت‌های بعد افسانه ساختگی دیگه ای از صهیونیسم مورد بررسی قرار میتیم. افسانه ای که میگه جنگ ژوئن سال 1967 تنها گزینه و یک انتخاب اجباری بود. ولی آیا واقعا این گونه که صهیونیست‌ها ادعا میکنن جنگ شش روزه‌ای که در ژوئن سال 1967 میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن و عراق از 5 تا 10 این ماه رخ داد با واسطه سرسختی و سختگیری رهبران فلسطینی اجتناب ناپذیر بود؟ در این قسمت و قسمت‌های بعد نادرستی ای ادعای صهیونیستی را مورد بررسی قرار میدیم. وقتی در غرب گفته شد که ترقی خواهانی در مصر ظاهر شده که میتونه بقیه کشورها از جمله اردن قورت کنه، لابی اسرائیل دست به کار شد. همان لابی پیشنهاد داد که نخست وزیر بن گوریون سراغ ناتو برود تا ایده تصرف کرانه باختری توسط اسرائیل زودتر جا بندازه. این سناریو وقتی پیش رفت که عراق در 4 جولای سال 1958 به دست تعدادی از افسران ترقی خواه افتاد. افسران عراقی طی کودتای خاندان هاشمی حاکم عراق را سرنگون کرد. این خاندان توسط بریتانیایی ها و قدرت رسیده بود تا عراق را در حوزه نفوذ غرب نگه دارد. این جنبش خود را افسران آزاد می نامیدند، شبیه گروهی که چند سال پیش سلطنت را در مصر سرنگون کردند. افسران آزاد در عراق پس از سرنگونی سلطنت جمهوری عراق را جایگزین کردند. موضوع دیگه‌ای که باعث ترس غربی‌ها شد اتفاقات در لبنان بود. می‌ترسیدند که نیروهای انقلابی لبنان را در اختیار بگیرند. ناتو تصمیم گرفت با اعزام تفنگداران دریایی آمریکایی به لبنان و نیروهای ویژه بریتانیایی به اردن نسبت به این سناریو پیش‌دستی بکنند. در هر حال سال 1960 که فرا رسید، مهار کردن این لابی اسرائیلی بسیار سخت‌تر شده بود. در واقع در آن سال تمامی عناصر برای شعله‌ور شدن آتش جنگ در جریان بود. برجسته ترین بازیگر صحنه جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود. او سیاست آغاز جنگ را در پیش گرفت. ناصر در سال 1960 تهدیدات جنگی علیه اسرائیل افزایش داد. رئیس جمهور مصر این تصور داشت که اسرائیل و سوریه حمله خواهد کرد. سوریه از سال 1958 تا 1962 در یک اتحاد رسمی با مصر قرار داشت و جمهوری متحد عربی خوانده می شد. با اینکه اسرائیل و سوریه در سال 1949 توافق متارکه موقت جنگ امضا کرده بودند، ولی چند مسئله اختلافزا باقی مانده بود. یک تکه زمین در مرز میان این دو از سوی سازمان ملل سرزمین بلا صاحب خوانده شد. و هر دو طرف تمایل و مالکیت داشتند. اسرائیل گاهی اعضای خود تشویق میکرد روی این سرزمین بلا صاحب کشاورزی بکنن، هرچند که میدانست این کار باعث واکنش سوری ها میشه. بعد از آن یک سری نبرد نزدیک هوایی میان اسرائیل و سوریه رخ داد. حملات متقابل توپخانه ای صورت گرفت. هر دو شکایتی به کمیته آتشبس در خصوص نقض آتشبس از سوی طرف مقابل ارائه کردند و این همه حاکی از آن بود که آتشبس میان اسرائیل و سوریه آنچنان که بایسته بود عمل نکرده بود. استکاک دوم بین اسرائیل و سوریه و ساخت و ساز اسرائیلی ها برای پروژه ملی انتقال آب از مصب‌های رود اردن و جنوب این کشور برمی‌گشت. البته این ترجمه نامی بود که اسرائیل به صورت رسمی بر یک پروژه عظیم آبی گذاشته بود که شامل ساخت و ساز در یک سری مکانها، یک سری خطوط آب و یک سری تونل می شد. این طرح بخشی از منابع آبی که هم برای سوریه و هم برای لبنان بی نهایت مورد نیاز بود را به جای حرکت در مسیر طبیعی وارد لوله های آبی می کرد که اسرائیلی ها ایجاد کرده بودند و به جنوب سرزمین فلسطین انتقال می داد. ناصر رئیس جمهور مصر انگیزه دیگه ای برای برهم زدن توازن لرزان فلسطین داشت. میخواست بی توجهی جهانی با قضیه فلسطین به چالش بکشه، ولی در ادامه ناصر متوجه شد قدرت در دست بن‌گوریون است. با اعتقاد جمال عبدالناصر وقتی بن‌گوریون دوباره در سال 1955 با عنوان نخست وزیر و صندلی سیاست برگشت، امید کمی برای پیشبرد صلح به چشم میخورد. ناصر درست حدس میزد. تا وقتی بن‌گوریون نخست وزیر اسرائیل بود، امکان هر گونه توافق صلح دو طرفه بین اسرائیل و مصر وجود نداشت. حتی وقتی بن‌گوریون از قدرت خارج شده بود هم با ارتش ارتباط داشت، تا جایی که فرماندهان ارتش قانع کرد دست به عملیات نظامی تحریک‌آمیز متعددی علیه مصری‌ها در باریکه غزه بزنند. بهانه این عملیات هم نفوذ مخفیانه آوارگان فلسطین از باریکه غزه به داخل فلسطین اشغالی یا اسرائیل بود. اسرائیل هم با ویران کردن پایگاه‌های مصری و کشتن نیروهای نظامی مصری واکنش نشان می‌داد. با این ترتیب در سال 1960 وقتی که تنش در مرز فلسطین اشغالی و سوریه بالا گرفت و پیشرفتی در عرصه دیپلماتیک به چشم نخورد، ناصر سراغ راهبرد تازه‌ای رفت. این راهبرد رفتن تا لبه مرز و آغاز جنگ بود. پاپه در ادامه میگه ناصر بخشی از نیروهای ارتش به شبه جزیره سینا اعزام کرد، جایی که طبق توافقنامه‌ای که با جنگ 1956 پایان داد قرار بود منطقه غیر نظامی باشد. سازمان ملل متحد در سال 1960 در این راستا واکنش نشان داد. بن‌گوریون چند سال بعد در سال 1963 صحنه سیاست ترک کرد و صحنه بیش از پیش برای پیشبرد سیاست‌های ناصر مهیا شد. قسمت طنز ماجرا اینجاست که بعد از رفتن بن‌گوریون بود گلابی اسرائیل بزرگ امکان طراحی گام بعدی خود پیدا کرد. تا آن زمان دغدغه جمعیت شناسانه بن‌گوریون مانع اشغال و تصرف کرانه باختری شده بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گذرد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان خودکشی با گیاهان دارویی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
هر روز برای خودم یک چیز جور میکنم. یک روز بابونه، یک روز آویشن، یک روز پودینه، یک روز چای سبز، یک روزم چای سیاه. ولی کاش که به جای این چیزا میتونستم برای خودم زهر دم کنم و کل شب بخورم. یک قسمی از شر زندگی خلاص میشدم و بیغم در قبر خواب میکدم تا قیامت شوه. زنم راضیه ولی به این چیزا اعتقاد نداره. احساس میکنم هیچ مرا درک نمیکنه. هر روز که تیر میشه دنیای ما از همدیگه دورتر و دورتر شده میره.
چی هست که در خانه پیچیده؟ چی دم کدی بر خودت؟
یک ذره بابونه دم کدیم. در اینترنت نوشته کده بود بر افسردگی خوب است.
آها، که گفتی بر افسردگی خوب است. مگم تو افسردگی داری؟
به نظرت ندارم. اگر تو هم رقم ما پیسه قرض گرفته باشی و نداده باشی و نداشته باشی که پس بیتی، باز طلبکارید هر روز برید پیامک روان کنن، زنگ بزنن، افسرده نمیشی؟
چی بگویم؟ تو عقل نداری منصور جان. چی کدی با پیسا؟ کلش حرام کدی، رفت دود شد روی هوا، خلاص دیگه.
چی گپا میزنی رازیه؟ با پیسا چی باید میکدم؟ خودت گفتی که موتر بخر بیتی بیادریم در آمین جان که با موتر کار کنه، پیسش تقسیم میکنه. تو گفتی هم رامین بیکار نمیمونه، هم یک پیسا به ما میرسه.
بله بله قبول دارم، ما گفتیم. ولی من نمیفهمیدم که رامین تکر میکنه و خودش اوگار میکنه و موتر از بین میره. حالا خدا رحم کرد که بیادر بیچاره زنده مون.
بله خدا سرش روشنی کرد. ولی موتر چی؟ به قول خودی دود شد و رفت. من ماندم و طلبکارا.
حالا به جایی که در خانه بشینی و غصه بخوری و بشینی دم نوش دم کنی قرد قرد بخوری، یک فکر بکن. در خانه هیچی نداریم. نه روغن است، نه برنج است، نه گوشت است، نه مرغ است، نه پیاز است، نه کچال است، هیچی نداریم.
بس است، چی بگویم؟ تو هم حق داری. نیست، نه برنج است، نه روغن است.
بله که حق دارم. یعنی چی؟ خب برو بازار یکان چیزی بخر بیار بر خانه که من یک چیز جور کنم.
با کدام پیسه برم بازار زن؟ تو مگم از حال و روز من خبر نداری؟
من چی کنم در خانه چیزی نداری؟ من چی پخته کنم؟ قرار کده میشینی در خانه دم نوش نوش جان میکنی. فکر آینده هستی یا نه؟ نه فکر آینده هستی، نه فکر حالی هستی. فکر کار باش مرد، برو از خانه بیرون. در خانه شیشتن چی فایده داره؟ ماندن در خانه چیزی رو درست نمیکنه.
هی خدا، چرا نمیمانی یک دقیقه آرام باشم؟
من نمیمانم. آخه مرد، تو خانه زندگی داری، بخه برو پشت اگان کار و بار، برو پشت پیسه، بخه دیگه زندگی خرج داری، رقمی که نمیشه.
باشه باشه باشه، با نمیذاره بخورم میرم. باشه
نوش جانت.
با کل پیسه‌ای که در جیب مانده بود تانستم یک کیلو کچالو، یک کیلو پیاز بخرم و برم به سوی خانه. همین قسم به حوصله از بازار تیر می شدم که یک نفر صدایم زد.
منصور؟ منصور، منصور یک لحظه.
صبر کو ببینم.
سلام، خودت هستی؟
تو هستی محمود؟
واه واه، بله بله، منصور خودمان.
بانکی خلطه رو بانو.
خوب هستی؟
چی حال داری؟ خوب هستی؟ جان جورم و خیر باشی.
خوب هستی جان من جورست؟
خوب هستی؟
زنده باشی جورست.
بخشش باشه، هیچ خودت نشناختم. چقدر تغییر کردی؟
خودت هم کم تغییر نکردی بچه. منصور خان، بروتایت که سفید شده، مویام که در سرت نمانده، چی میکنی تو؟
ولی نام خدا خودت، اما تو جوان و سر حال ماندی.
من پیر شدم دیگه، ولی خودت بیخی شکسته شدی. معلوم از روزگار برای سخت تیر میشه، درست گفتم؟
چی بگویم؟
میگم اگه کار عاجل نداری، یک پارکی اطراف است، بریم امروی همو پارک بشینیم. هوا عالی است، بهاری است، یک چند دخم امروی گپ میزنیم، بخی دل آدم تازه میشه اونجا.
ای بابا، فکر نمی کنم دل ما با آمدن بهار تازه شد.
حتما میشه. چی گپ است که میزنی؟ بیا بریم که یک کد گپ دارم امروی. بیا بریم، میخوای خلطا رو کمک کنم کته؟
نه، گرنگ نیست. نه، بسیار خوب، بریم.
خیلی که تو پس حال بیکار هستی ها؟
چی بگویم به خدا؟ بیکاری یک طرف، قرضداره های یک طرف دیگه، ماندیم چی کن؟
میگم منصور جان، کار خدا بود که امروز خودت اتفاقی در بازار ببینم.
چطور؟
خب میتونم یک رای پیش پاید بانم که یک شبه پیس دار شوی.
چه گپا میزنی به خدا؟
تو طرفم سعی نکو، از راستی گفتم و از راستی هم میگم.
چی را یا؟
خب شاید به نظرت راه خوبی نرسه یا بخوای مررش خن کنی، اما از طریق قاچاق میتونیم درآمد خوبی داشته باشیم.
قاچاق؟
قاچاق
چی؟
گوش کن، راستش یک مدت میشد پشت یک آدم قابل اعتماد میگشتم که امروز خودت در بازار دیدم. من که میگم کار خدا بود.
میفهمی محمود جان، ما آدم قاچاق و این چیزا نیستم، خودت میفهمی که.
صبر کن، پیسه خیلی خوبی هم داره، نه ترس، کار سختی هم نیست.
خب حالا ما چی باید بکنم؟
با تو آسان ترین کارم میتونم. خوبه؟
آسان ترین کار؟ خب چی هست ای آسان ترین کار؟
گوش کن منصور جان، این کاری که من میگم کار بدی نیست، هیچ گناهی هم نداره، هم در حق خود ما لطف میکنیم، همو بیچارا.
از چی گپ میزنی؟ کدام بیچاره؟
یک تاجر در اروپا هست، خب؟ که با قیمت خیلی خوب این بیچاره را میخره. مچیم که با اونا چی میکنه با این زبان بستا، من خبر ندارم.
از چی گپ میزنی؟ واضح تر بگو من بفهمم.
از مارا، مار.
چی؟ مار؟
نه که هر ماری، یک مار مخصوص، مارای خوش خط و خال اما خطرناک.
خب
من خودم یک واسطه دارم، چند روزو بیچاره رو نگاه میکنیم، بعد از اون میتیم به واسطه، او هم مارا رو میبره از مرز خارج میکنه، به خریدار میرسونه، پیسه خوبی هم دست هرسه مارا میگیره. دیگه چی میگی؟
خب تاجر مارا چی میکنه؟
خیلی کارا، از زهرش در داروسازی استفاده میکنن، از پوست و مارم در ساختن مچم بوت و مچم دسکاول و تو چیزا استفاده میشه. نمیدونی چقدر مشتری دارن، خیلی هم قیمت هست.
گوش کن محمود جان، من خیلی از مار میترسم. اصلا از دور که مار ببینم سکته میکنم.
دور از جان، خب
من چطور برم مار پیدا کنم؟ چطور بگیرم او هم به قول خودت او بیچاره را؟
تو خوب به گپای من توجه نکردی منصور خان. من به خودت گفتم بر تو یک کار آسان در نظر گرفتیم.
خب چی کاری را؟
میفهم گرفتن مار کار خودت نیست.
خب
ما خودمان مارگیر داریم.
خب
تو فقط باید ما را چند روزی نگاه کنی تا آدم ما بیایه و از خودت بگیره. همین.
محمود جان، من چه قسمی میتونم یک مار خطرناک در خانم نگاه کنم؟
خب میمانیم داخل یک تکری دربسته، فهمیدی؟ او بیچاره که نمیتونن از جایشان شور بخورن یا بیرون براین. تکری که درش بسته باشه دیگه شور خورده نمیتونه مار.
اگه برامد چی؟ وقتی ما چطور کنم؟
تو هم که کلن بدبین هستی. اگه تو امو در تکری رو واز نکنی چه قسمی میتونه از او تکری برایه؟ فهمیدی؟ آسانترین بخش به خودت میتونه قسمی پیسه زیادم به دست میاری. مگر نمیگی قصدار هستی؟ درسته؟ قصدارا پشتت هستن، پیسان به کار داری.
درست است.
خیلی خوب دیگه، قبول کن.
خب چی بگویم محمود جان؟ ما باید با زن من مشورت کنم.
چی گپا میزنی؟ میخوای به زن چی بگوی؟ نام ما را بیاری خودت در خانه را نمیتا. میفهمی که زنها چقدر ترسوستن؟
میفهمم، ولی خود چی کار کنم؟ چی بگویم برش؟
هیچی برش نمیگی، فهمیدی؟ مارگیر مارا میمانه داخل تکری، به خودت میتن میبری در تاکوی جای پاتش میکنی.
اگه دیدش چی؟
نمیبینه دیگر، گفتم در یک جای تاکوی مانن. بعد از اون برات خبر میتن که ببری تحویل او آدم بتی. همی دیگه، به همین سادگی. هیچ لازم نیست کسی خبردار شوه، حتی زنه.
نمیفهمم بخورا، نمیفهمم.
خوب فکرات بکن، باز به من خبر بتی. باشم این نمبر خدا دمی نوشته کنم. اینا حتما بر من خبر بدی.
خب باشه باشه.
امروز باز دوباره آمده بود دان دروازی خانه. حالا چرا جوابش نمیتی تو؟ میخوای که پیش مردم آبروی ما رو ببره؟ منصور، تو را میگم.
چیزی گفتی؟
وشت کجاست مرد؟ میگم یاسین خان امروز دان دروازه آمده بود، پیسی خود میخواست.
ندارم زن، ندارم، چطور کنم، از کجا کنم؟
لا حول ولا. خود چرا جواب تلفن از بنده خدا را نمیتی؟
جواب بتم چی بگویم؟ صد بار برش گفتم ندارم، نمیفهم گپه.
نمیفهم گپه؟ خوب بیچاره حق داره، پیسی خود میخواه، از تو که چیز اضافه نخواسته.
من ندارم، چطور کنم، از کجا کنم، از برای خوب از کجا کنم؟
یک بند هی بگو ندارم ندارم ندارم. حالا یک کار بکو، یک فکر بردار، این رقمی خواه نمیشه.
خب چی کنم؟ تو بگو بریم.
همراهش گپ بزن دیگه که دان دروازی خانی ما نیایه. آخه من چی گناه کردم که زن تو شدیم؟ حوصله قرضدارای تو رو ندارم دیگه به خدا.
چی بگویم به خدا، چی
بگویم؟ یام شد زندگی؟ چی خواستگارای خوبی داشتم، نور به بارد قبر پدر جانم، ولی عجب اشتباهی کرد. اشتباه کرد که مرده تو داد، بدبخت کرد مرده، سیا چال انداخت مرده.
چی گفتی؟ چیزی گفتی؟
نه خیلی. تو بشه قرار دم نوش های زیده افسردگی نوش جان کو. بخو آقا بخو.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صد هزاران سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار. حالا اومدیم اینجا، چهار روزم اینجاست. بعدم معلوم نیست چه عوالمی در پیش داریم. 18,000 عالم ایزه صد بهتر و از 18,000 تومرو عوالم گوناگونی رو دارم سیر میکنم. این بزرگترین شادیه. هیچ شکری در هیچ شکرفروشی بالاتر از این نیست. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، این شکره. این شکریست که انبیا آوردن، کام همه رو شیرین کردن. که تو فکر نکنی که میمیری، اصلا نمیمیری، بلکه میری پیش پروردگارت. شما اگه یه جا تو قرآن دیده باشین که مثلا مرگ رو به عنوان این که تو نیست میشی، اگه دیدین هم چیزی، هر جا که گفته که تو رو به قبله درازت میکنن، بلتفت ساق و بسا، کلا ازا بلغت تراقی و قیل من راق، استخون جون آدم به استخون ترقبه میرسه. بعد میگه که یه وردی کسی بلد هست، راق یعنی کسی که یه وردی بخونه، یه رقیهی بخونه ما رو نجات بده. کسی هست یه دکتری تازه بیارین جواب بیارین. و قیل من راق، یه تمیمهی به قول شاعر عرب، از المنیت و انشبت اسفاره ها الفیت کل تمیمتن لا تنفعو. قیل من راق همینه، که تمیمه کی بلده بخونه، کی ورد بلده بخونه، هیچ کس. خب بعدش چی میشه؟ بعدش میگه الی ربک یوم ازن المسا، مساقت یعنی سوق تو و پرواز تو به سوی پروردگارت. تازه اون الذین کفرو رو که میگه اعمالهم کسرابن بقیعتن یسفا زمان ما، اونا رو هم باز یه بشارتی بهشون داده، میگه که اینا میرن میرسن به اون دم سراب که فکر میکنن از دور آبه، لم یجد و شیء، هیچی نمیبینن. بعدش چی میشه؟ فوجد الله عنده. چه سعادتی که آدم بعد از اینکه رفته اونجا و دیده که آب نیست، خدا رو پیدا میکنه اونجا. این بخت که را باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد ناگه او عکس قمر بینه. بیاد یه مرتبه فوجد الله، چه سعادتی بالاتر از اینکه آدم خدا رو پیدا کنه. بنابراین اینم میفهمه آدم وقتی فهمیدی که هستی، اینم میفهمی که هستی از نیستی که نمیاد، به نیستی هم که نمیره. بنابراین نمیتونی، نمیتونی از عدم اومده باشی، نمیتونی به عدم بری. عدم آباد نداریم اصلا که شما برین اونجا. بعضیا میگن در صندوق عدم. صندوق عدم کجاست؟ شما صندوق عدم آدرس شما بدین. عدم اصلا وجود داره که من برم اونجا یه جایی زده باشن آقا اینجا صندوق عدم، آدما رو میزنین تو صندوق عدم؟ نداریم ما صندوق. یه وجود منبسطه، جایی برای غیر نگذاشته که جایی برای عدم باقی نمونده که عدم بگه که از اینجا به بعد دیگه منم. عدمی وجود نداره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.